طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه شنبه 16 آذر ماه 1400 مصادف با دوم جمادی الاول 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این مسئله 44 که من فکر میکردم همه فروعش رو عرض کردیم، یک فرعش باقی مونده و اون فرع این است که اگر کسی اعتقاد دارد به این که مستطیعه و میرود حج و بعد الحج میفهمد که مستطیع نبوده، خب اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماین این که مجزی نیست، این باید سال بعد اگر استطاعت واقعی پیدا کرد حج رو انجام بده. اما مرحوم سید در عروه میفرماید فیه وجهان، این کسی که به اعتقاد استطاعت، به اعتقاد اینکه مستطیع میره حج رو انجام میده، بعد الحج انکشف که مستطیع نبوده، میفرماید فیه وجهان. یک دلیل برای اینکه این مجزی نیست، میفرماید برای اینکه خب استطاعت واقعی نداشته و استطاعت شرط واقعی است برای حجت الاسلام، این دلیل بر عدم اجزا. از اون طرف میفرماید دلیل بر اجزا هم داریم و اون این است که متیقن از عدم اجزا غیر از این مورده، یعنی اونجا که کسی میدونه مستطیع نیست پا میشه میره حج، اینجا اجماع داریم بر این که مستطیع این حجش حجت الاسلام نیست. این قدر متیقن از عدم اجزا اونجاییست کسی میداند مستطیع نیست میره حج انجام میده، این یک. یا اصلا توجه نداره به این که مستطیع هست یا نه، میره حج انجام میده معلوم میشه مستطیع نبوده، اینا متیقن از عدم اجزائه. اما کسی که اعتقاد به استطاعت دارد با اعتقاد به استطاعت، ما باز بیایم اینجا بگیم که اینم مشمول در عدم اجزا باشه، این رو ما شک داریم. پس ببینید مرحوم امام خیلی به نحو روشن می‌فرمان این شرط واقعی رو نداره، حجش حجت الاسلام نیست. مرحوم سید می‌فرماید فیه وجهان، هم دلیل داریم بر عدم اجزا که همین دلیله، فقدان شرط واقعی استطاعت، اما دلیلش برای اجزا چیه؟ می‌فرماید متیقن از عدم اجزا غیر از این مورده، یعنی اون مواردی که ما میدونیم فقها قائل به عدم اجزا هستن، شامل ما نهنفی که اعتقاد به استطاعت داشته نمیشه، شامل اونجاییست که از اول یا میدونه مستطیع نیست میره حج، یک، یا اصلا توجهی به استطاعت و عدم استطاعت نداره میره حج، دو. این دو مورد متیقن از عرض میکنم که عدم اجزاه. خب کثیری از محشین عروه مثل مرحوم آصف الحسن اصفهانی، مرحوم ناینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، خود مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای آصف احمد خونساری، اینها و از جمله مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینا همه قائل به عدم اجزا هستند. میان آقا استطاعت شرط واقعی برای صحت حج، این استطاعت الان نبوده در اینجا. وقتی استطاعت نباشه این فاقد و شرطه و این حجش حجۃ الاسلام نیست. حالا این بیان این فرق، ولو اینکه از جهت نتیجه روشنه، اما این استدلالی که مرحوم سید کرده این رو باید یه خورده مورد توجه قرار بدیم. چی فرمودید؟
سید ظاهرا میگه که اینجا شرط نیست تا بگه واقعیت.
نه، خودش سیدم از اونایی است که استطاعت و شرط واقعی میدونه. مونتا حالا عرض میکنم این دلیل دوم، دلیل برای عدم اجزا، دلیل برای اجزا عرض کردم میفرماد فیه وجهان ففی اجزائهی ان حجت الاسلام و عدمه وجهان. خب دلیل بر عدم اجزا چیه؟ من فقد شرط واقعا، واقعا شرط که استطاعت نبوده پس مجزی نیست. دلیل اجزا چیه؟ و من ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غیر المستطیع ان حجۃ الاسلام غیر هذه السوره، یعنی مواردی که ما میگیم مجزی نیست، مواردی میگیم اگر یه غیر مستطیع حج انجام داد مجزی نیست، متیقنش کجاست؟ متیقنش اونجاییست که یعلم به عدم الاستطاعه و یهوج، میدونه مستطیع نیست پا میشه میره حج، یک. یا لا یلتفت الی الاستطاعه یا عدم استطاعت بعد میره حج، این دو. اما نمیدونیم این فرض که یعلم بالاستطاعه، منتها جهل مرکب داره، واقعا مستطیع نیست اما علم به استطاعت داره میره حج، ایشون میفرماد این داخل در اون موارد عدم اجزا نیست. به عبارت اخرى حالا توضیح میدیم، عرض میکنم که فرمایش مرحوم سید رو، بله حالا این عرض میکنم، بله اجزه بدید. ببینید مرحوم سید از مسائل بعدیش هم استفاده میشه که ایشون دلیل این که حالا اگر غیر مستطیع رفت حج این حجش باطله دلیل چیه؟ ایشون دلیل رو فقط اجماع میدونه. عرض کردم تو مسئله 45 که برسیم اونجا به خوبی تصریح میکنه، اون وقت میگه اجماع یک دلیل لبیه، در دلیل لبی باید بر قدر متیقن اکتفا کرد، اینجام قدر متیقن از عدم اجزا غیر از این فرضیست که عرض میکنم که الان محل بحث ماست. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همین جلد اول تفسیر الشریعه صفحه 369 ایشون اینطور بیان میکنه و کأنهو، یعنی مرحوم سید، تخیل ان الحکم بعدم الاجزا حکم مخالف القاعده یقتصر فی علی المقدار الذی دل الدلیل علی، حکم به عدم اجزا رو برخلاف قاعده میدونه و حیث ان الدلیل فی المقام هو الاجماع و هو دلیل لبی یقتصر فیه علی القدر المسلم. خب باید در این دلیل لبی که اجماع بر عدم اجزا بر قدر مسلم اکتفا بشه. اون وقت ایشون میفرماد قدر المسلم هو ما اذا کان الحج المعتی به، اون حجی که آورده متصفن به عنوان الاستحباب واقعا و اعتقادا. یعنی اگر کسی هم واقعا هم اعتقادا یه حج ندبی رو آورد، یعنی میدونه مستطیع نیست میره یه حج ندبی انجام میده، این مجزی از حجت الاسلام نیست. و اما المقام الذي يكون الاعتقاد على خلاف الواقع، حالا در مانحنفی میگه من میدونم مستطیعم، فلا یعلم بشمول الاجماع له فیحکم بالاجزاء، باید در اینجا قائل به اجزا بشیم. این بیانی است که ایشون برای کلام سید میکنه که سید عدم الاجزاء را برخلاف قاعده میدونه، دلیلش رو اجماع میدونه، اجماع باید بر قدر متیقنشون دلیل لبیه باید بر قدر متیقنش اکتفا بشه. بعد ایشون اشکالی که بر سید داره میفرماید که خب عدم الاجزا که مخالف قاعده نیست، عدم الاجزا موافق للقاعده. چرا؟ میفرماید منشأ عدم اجزا چیه؟ اطلاق کتاب و سنت، اطلاق آیه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، اطلاقش میگه اهم از اینکه تو قبلا یه حج ندبی آورده باشی یا نیاورده باشی. یعنی اطلاق آیه میگه تو قبلا اگر حج ندبی هم آورده باشی، اما الان اگه مستطیع شدی باز باید بری حج. مثل اینکه در مورد سبی هم داریم که ولو ان السبی حج عشر حجج، 10 بارم بره حج، و اما بعد اما اگر بالغ شد اونا مجزی از حجت الاسلام نیست، باز باید بره حجت الاسلام انجام بده. خب آیه میگه من استطاع باید بره. حالا یه کسی قبلش 10 بار حج مستحبی رفته، 20 بار حج مستحبی رفته، مستطیع نبوده، اما اگر امسال مستطیع شد اطلاق آیه میگه اون حجهای قبلی مجزی نیست و باید مجددن حج بره. لذا اشکالی که مرحوم والد ما بر سید داره این است که عدم الاجزا موافق للقاعده و قاعده همین اطلاق کتاب و سنته. خب حالا این کلام رو داشته باشید. یک کلامی رو هم عرض میکنم که مرحوم محقق عراقی داره. مرحوم محقق عراقی دیگه بحث از موافقت قاعده و مخالفت قاعده نکرده. ایشون میفرماید که ما عدم الاجزا رو قبول داریم، خود مرحوم عراقی، و میفرماید این بیانی که سید آورده تمام نیست. از علا فرض عدم مساعدت دلیل علا نفی الاجزا، اگر ما دلیل بر نفی اجزا نداشته باشیم فی مثل این فرض، لکن هذا المقدار غیر کاف ما لم یکن فی البین دلیل علی الاجزا. اما شما باید دلیل بر اجزا بیارید و هو مفقودون فی المقام. الان ما دلیل نداریم برای اجزا. مرحوم عراقی میگه شما اینجا همه تلاشتون اینه که اجماع دلیل لبیه، اجماع بر عدم اجزا، و ما نمیدونیم اینجا رو شامل میشه یا نه. خب پس میگید آقا دلیل بر عدم اجزا نداریم، ولی عراقی میفرماید این فایده نداره دلیل نداشتن بر عدم اجزا. باید برای ما دلیل بر اجزا بیارید شما. باید بگید آقا این کسی که به اعتقاد این که مستطیعه میرود حج انجام میده، بعدن بان الخلاف بر این که مستطیع نیست، چه دلیلی داریم که این حجش مجزیه؟ ما برای اجزا دلیل نداریم. عرض کردم ایشون دیگه اینجا بحث این که حالا موافقت اجزا موافق قاعده است یا عدم اجزا مخالفه یا موافق، کاری به این جهاد نداره ایشون. فقط میگن آقا ما اینجا دلیل میخواییم بر اجزا، نداریم دلیل. این فعل آورده شده به اعتقاد الاستطاعه، دلیل میخواییم بر اینکه این حجش مجزی از حجت الاسلام باشه، دلیل نداریم. یقینش فایده نداره، واقعا که نبوده، واقعا نبوده. چی؟ نه، نمیخوان بگن حالا عدم اجزا مخالف قاعده است. میگن بالاخره حالا اصلا کاری به این جهت ندارن که اجزا شما ممکنه در اصول بیاد اثبات کنید اجزا موافق قاعده است، یعنی نتیجه بشه اجزا، مشهور که قائل به عدم اجزا. ولی در مانعنفی حالا بگیم این عدم اجزا، یعنی در مواردیه که میگیم عدم الاجزا این موافق با قاعده است، بگیم که اگه موافق با قاعده است که هیچی، اما اگر مخالفه اکتفا کنیم بر قدر متیقن. یعنی بید ما اگر مسئله، یعنی تقریبا اینجا سه تا محور شد اگر خوب جدا بخوایم بکنیم همه این حرفا رو. یه محور این که اصلا ما کاری نداریم، یعنی سید کاری نداره به این که عدم اجزا موافق قاعده است یا مخالف، به این کاری نداره اصلا. میگه دلیل عدم اجزا دلیل لفظی نیست، دلیل لبیه. دلیل لبی باید بر قدر متیقنش اکتفا بشه، قدر متیقنش هم شامل مانحنفی نمیشه. این یه بیان. بیان دوم همین است که مرحوم والد ما آوردن که شما سید اشتباه کردید، میگید عدم اجزا مخالف قاعده است. نخیر، عدم اجزا موافق قاعده است. قاعده این است که این مجزی نیست. اجزه فرمایید. اینم بیان دوم. بیان سوم بیان عراقیه. بیان مرحوم عراقی میگه ما نه کار به این داریم که عدم اجزا دلیلش لبیه، نه کاری داریم به این که عدم الاجزا موافق قاعده است و مخالف قاعده است. شما میخواید این عمل رو مجزی قرار بدید. مد دلیل الاجزا، دلیل نداریم بر اجزا. برای اجزا ما دلیل لازم داریم. میگیم آقا در باب سبی اگر سبی قبل عهد الموقفین بالغ شد مجزیه. خیلی خوب، دلیل داریم. برای اجزاء فاقد شرط از حجت الاسلام دلیل میخواییم، اینجا دلیل نداریم. چی میفرمایید؟
نه، نخواهم. اینجا چرا همون مسئله اجزاء ما بحث کردیم؟ اگر کسی به امر ظاهری یا به امر مثلا ثانوی عمل کرد، فرقش بدلاب شد، در این صورت اکثر قائل به اجزاء در ما نحنو که این شخص به عقیده خودش به حد علم خود عمل کرد، فرقش بدلاب شد، چرا؟
این امر ظاهری نداشته، امر تخیلی داره. خیلی خوب ببینید آقای مقدسی، ببینید اتفاقا این رو بعضی از موارد دیگه هم داشتیم. اینجا امر ظاهری الان نداریم، ما امر ظاهری تخیلی داریم. یعنی واقعا امر ظاهری نداریم، اصلا این آدم امر نداره، اصلا خیال میکنه. چون خیال میکنه مستطیعه، خیال میکنه براش حج واجبه. یعنی امر به حج تخیلن داره، نه واقعا. واقعا خطاب به حج شامل این آدم میشه؟ نه. آیه میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع. خب اینم مبانی
خروج از قلب متیقن خودش دلیل عدم اجزا دلیل میخواد.
خروج از قدر متیقن نه، اتوان اجزا دلیل میخواد، عدم اجزا دلیل نمیخواد. ما اگر بخوایم بگیم که آقا این مجزیه، این جای اون حجت الاسلام میشینه، این دلیل میخواد. اگه دلیل نداشتیم همین عدم الدلیل علی الاجزاء دلیل علی عدم الاجزاء، عدم الدلیل علی الاجزاء دلیل علی عدم الاجزاء. حالا اجزه من تمامش بکنم، منتها ببینید اجماع مسلم عدم اجماع همین که مرحوم والد ما هم دارن، دلیل عدم اجزاء اجماع نیست که شما سید خیال کردید، آیه است. آیه میفرماد کسی که مستدعی شد باید حج برود ولو قبلا 10 بار 20 بار حج تخیلی استطاعتی انجام داد، خیال میکرده مستدعی رفته حج، بعد معلوم شده مستدعی نبوده. این اطلاق آیه میگه باید حج انجام بده و این لازمش عدم الاجزاء دیگه. برای عدم الاجزاء ما نیاز نداریم به اجماع تمسک کنیم، خود اطلاق آیه یا اطلاق روایات این خودش بهترین دلیله. این فرع هم پس مسئلهش و نتیجهش روشنه که نتیجه همون عدم الاجزاء. خب حالا میریم سراغ مسئله 45. می‌فرمایید آقا. به نظر قاصر اشتباه کردن، دقیقاً که آقای احمدفن نمیشه گفت. بله اشتباه کردن. چون مرحوم سید فقط دلیل و اجماع میگیره. یعنی اصلا همین اساس اشکال به سید. مرحوم سید تو ذهن شریفش این بوده الدلیل المنحصر لعدم الاجزاء و الاجماع، اجماع هم دلیل لبیه باید به قدر متیقنش اخذ بشه. بله 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 اصلا از همین میشه، والا اگه دلیل اطلاق دلیل لفظی باشه که جای قدر متیقن گیری نیست که، اونجا نمیشه قدر متیقن گیری کرد. خب چی دوباره بفرمایید؟ بله اون که واقع درش تردیدی نیست دیگه. بله ببینید ما اینو میخوایم عرض بکنیم، اگر معتقد باشد به عدم الاستطاع، اینو این فرشو مطرح کردیم، مراجعه کنید، اگر معتقد به عدم الاستطاع شد و حج رفت بعد معلوم شد واقعا مستطیعه، این مجزی از حجۃ الاسلام. اما اگر معتقد به عدم الاستطاع است، حج رو ترک کرد، امام فرمود اینجا برایش استقرار پیدا میکنه، اما آقای خویی فرمودن ما هم تبعیت کردیم در نتیجه، البته نه در دلیل، قائل به عدم استقرار. چی؟ با چی باشه؟ با تحقیق؟ نه فرق نمیکنه. بله. نه فرق نمیکنه. خب عرض میکنم که این مسئله 44 رو که خوندیم آیون 5 تا، حالا اونی که باز تو ذهن من بود شاید بیشتر از این ما بود، عرض کردم خودتون اینا رو محصلش رو در بیارید. یعنی واقعا یکی از کارهایی که پایان هر فرعی انجام میدید محصل یک مبانی رو در اونجا در ذهن خودتون بسپرید. من میخواید باز این 5 تا رو بگم که اگر آقایون ننوشتن یا ندارن باز گفته بشه، ولی اینکه تکرار میشه. اولین مبنا ان السید علی یزدی قد اعتقد بالرخصه فی مسئله دلیل نفی الحرج، در قاعده لا حرج سید قائل به رخصته. اینو دیگه از اول عروه تا آخر عروه در ذهن شریفتون باشه. برخلاف امام و مرحوم آقای خویی و عرض می شود که خود مرحوم والد ما و ما هم تبعیت کردیم از این بزرگان که قائل به عزیمتی. این یک. دو، مرحوم سید ذهب الى ان مجرد الخوف عن الضرر اذا كان ناشئا عن احتمال عقلائي موضوع لحرمت الضرر، برای خوف از ضرر مرحوم سید موضوعیت قائل شد، ولو ضرری به حسب واقع نباشه. خود خوف از ضرر که آمد حرمت و ضرر میاد. اما مرحوم عراقی، مرحوم عراقی که ادعای کلی کرد، فرمود از ظاهر فی جمیع موارد الفقه این است که خوف از ضرر چیه؟ طریقه. مبنای امام چی شد؟ احسنتم، امام هم قائل به طریقیت شد. یعنی سید خوف از ضرر رو موضوع میدونه، اما مرحوم عراقی، مرحوم امام طریق میدونه، و ما هم در اینجا مبنامون همون مبنای مرحوم سیده. خب باز نکته سوم از همین مسئلهی که الان خوندیم و بقیه مسائل استفاده می شود که این شرایط بلوغ، عقل، حریت، استطاعت، همه اینها رو مرحوم سید شرط واقعی می داند برای صحت حج و برای حجۃ الاسلام. منتها ببینید تو این مسئله 44 همش بحث اعتقاده، اعتقده به این که استطاعت داره، بعد معلوم شد نداره، اعتقده به این که استطاعت نداره، بعد معلوم شد داره. حالا تو مسئله 45 که میرسیم اونجا دیگه مسئله اعتقاد میره کنار، فقط مسئله فقدان بعضی از شرایط به حسب الواقعه. خب مرحوم سید این شرایط رو شرط واقعی میدونه، حالا تو بعضی از مسائل مطابق این مبناش فتوا داده، تو بعضی از مسائل که یادتون باشه تو همین مسئله 44 آقای خویی اشکال کرد به سید که شما مطابق مبناتون که این شرایط شرایط واقعی است فتوا ندادی. بله استدلال میکرد شرایط دیگه. بله بله چی؟ همه شرایط، همه شرایط رو حالا میرسیم تو مسئله بعدم عرض میکنیم. خب باز مطلب چهارم که من روی مطلب چهارم تأکید دارم، ببینید ما در فقه دو تا بحث داریم، یه بحث بحث قاعده لا ضرر داریم، لا ضرر و لا ضرار، و وقت لا ضرر و لا ضرار ضرر نفسی رو میگیره، ضرر مالی رو میگیره، ارضی رو میگیره، همه رو میگیره، آیا حکومتی غیر حکومتی، همه بحثا میاد. اما یه بحثی داریم که اصلا فعلی که انسان انجام میدهد اذا کان موجبا للضرر نفسی، این مبغوض خدای تبارک و تعالی است. باید بین این دوتا تفکیک کرد. الان ببینید تو همین مسئله کرونا ما میگیم که آقا ترک معالجه، یا حالا ندید تو کرونا که الان یه خبر محل بحثه، ترک مداوا ضرریه. اگر کسی مریضه باید بره معالجه کنه، دکتر بره، دکتر نمیره، ترک این ضرریه. یا میخواد یه فعلی انجام بده ضرر داره، منتها ضرر قابل اعتنا، ضرر قابل اعتنا. وقتی ما آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو بحث میکردیم، اونجا از این آیه خوبی مسئله رو استفاده کردیم. در شرع ارتکاب فعل ضرری که ضرر قابل اعتنا داشته باشه، اونم ضررش بالفعل باشه نه تدریجی، این مبغوزه برای شاره. این مسئله ربطی به قاعده لا ضرر نداره، خودش عنوان جدا داره. و لذا شاهد اینه که خود امام رضوان الله تعالی علیه تو همین مسئله 44 فرمود اگر ضرر ضرر نفسی شد رفع حجی انجام داد، این حج برای او ضرر نفسی داشت. ففی اجزائه ان حجت الاسلام مشکلان بل لا یخلو عدم اجزا من قوتن، فرمود مجزی نیست. کار امام که اصلا قاعده لا ضرر رو تو مسائل فقهی جاری نمی کنه. خود مبغوض بودن فعل ضرری، این هم تو کلمات مرحوم آقای خویی هم در همینجا تصریح کرد مرحوم آقای خویی که خود ارتکاب فعل ضرری خودش مبغوضون للشارع. منتادی آقای خویی تصریح نکرد به تفکیک بین این و قاعده لا ضرر، ولی ما میخوایم بگیم اینا دوتا بحثه و باید بین این دوتا بحث تفکیک کرد. چی نیست؟ بله دیگه، مقرب نیست دیگه، اون ولذا میگه مجزی نیست دیگه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، این مبنای آقای خویی هم در ذهنتون باشه که ایشون فرمود جاهل مرکب اصلا متعلق برای خطاب قرار نمیگیره، برخلاف جل فقها مثلا. ایشون میگه جاهل مرکب اصلا متعلق برای خطاب، ولی در جهل بسیط قائله. در جهل بسیط ایشون قائله به این که متعلق خطاب و مشمول خطاب هست، اما در جهل مرکب قائل نیست. این پنج مطلب. یه مطلب ششم هم بود که من حالا الان یادم افتاد، عرض میکنم اینا رو واقعا دستبندی کنید داشته باشید، خیلی مهمه. مطلب ششم این که دو قول وجود داره در تعلق حج. مشهور فقها قائلن به اینکه حج به چی تعلق پیدا میکنه؟ به حج فی سنت الاستطاعه. اما یک احتمال حالا که برخی هم این احتمال رو به خود آقای خویی نسبت دادن که ما قبول نکردیم، گفتیم از فرمایشات آقای خویی استفاده نمیشه. و عجیب اینه توی این مسئله 45 که انشاءالله میخواییم بخونیم، آقای خویی هم همین حرف مشهور رو داره. یعنی ایشون میگه حج به حج فی سنت الاستطاعه تعلق پیدا میکنه. قول مقابلش این است که حج به یک عنوان جامع تعلق پیدا میکنه. حج واجبه. حالا امسال رفتی فبها، نشد مصداق بعد، سال آینده نشد، سال سوم، تا ولو سالهای بعدم دیگه مستطیل نبودی، اما اونا مصداق برای حج، باید حج رو انجام بدی. دو مبنا در باب حج وجود داره. عرض کردم حالا توی مسئله 45 که انشاءالله بخونیم، آقای خویی تصریح داره به همون مبنای مشهور. قبلا عرض کردیم که مرحوم آقای هاشمی قدس سره توی این کتاب الحجش با آقای خویی مبنای دوم رو نسبت میده که ایشون هم قدر جامعیه که حج به جامع تعلق پیدا کرده. ما همونجا گفتیم نه، این نسبت درست نیست. و ولی اینکه خب اونجا آقای خویی هم تصریح نکرده، اما در این مسئله 45 که میخواییم بخونیم تصریح به مطلب داره. پس این 6 تا مطلب که از این مسئله 44 عرض میشود که به دست آمد. حالا از آقایون کسی چیزی دیگه تو ذهنش نیست؟ بله. یک نکته هم در باب تزاحم عرض کردیم، احسن هم نکته خوبی بود که گفتیم آقا فرق بین تزاحم و تعارض هم این است که در تزاحم علم به تزاحم لازمه. اینم یه نکته میشه. نکته ششم، هفتم، نکته هشتم هم همینیست که آقای حجازی فرمودن که بین ضرر و حرج عرض میکنم که فرق وجود داره. تحمل الضرر مبغوزون حرامون، اما تحمل الحرج مبغوز و حرام نیست. اینم نکته هشتم
نقطه دیگه این فرموده بود که قاعده لا حرج ولا ضرر از قاعده امتنانی هم نیست.
بله اینم یه بحثیه که حالا عرض کردم احسنت ما مقدس، اینم نکته خوبه. نکته میشه چندم؟ نهم. آیا لا ضرر و لا حرج رو امتنانی بدونیم؟ که ملاحظه کردی تو این مسئله 44 مرحوم آقای خویی رو امتنانی بودن فتوا دادن آمدن جلو، یا اینکه طبق اون مبنایی که ما داریم تو رساله لا حرج اونجا اثبات کردیم که این حرف مشهور که میزنن قاعده لا حرج امتنانیه، این هم درست نیست. این هم نکته نه. عناوین
زور در واقع دارد. نکته‌ام یه بار.
اون دیگه همون است که این شرایط شرط واقعیه. هم بعد میگره به همون مطلب عرض میشود که دومی که عرض شد. بله اینا این نه تا نکته مهم در این مسئله 44. حالا انشالله مسئله 45 هم وقت گذشت دیگه، روز فردا هم فقه پزشکی، روز شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.